أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. آخرین بحثی که از این آیه کریم مونده است این بود که اگر مهر عین یا دین بود و قبل از مباشرت طلاق حاصل شد، نصف مهر را باید شوهر به همسرش بپردازد، مگر اینکه اون همسرها خودشون عفو کنن یا ولی اونها در صورتی که اونها مهجور باشن عفو کنن. اونگاه اگر مهر عین است که عفوش به هبه است در هر دو طرف، و اگر دین باشد که قابل ابراز اسقاط است. در زیل فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا، گرچه اون ان یعفونه او یعفو والذی بیده عقدة النکاح هر دو به زن برمیگشت، یعنی زن یا ولی زن، اما این تعفو که جمع مذکر سالم است خطاب به همه مکلف هاست. با تقلیب رجل بر مرعه خطاب به همه مکلف هاست. فرمود شما عفو کنید به تقوا نزدیکتر است و در برخوردهای اجتماعی هم اون تفاضل و گذشت را فراموش نکنید. تحقیقا اون چرا که شما انجام میدید خدا بیناست. اگر زوجه خواست عفو کند، مهر اگر دین بود به ابراست و اگر عین بود به هبه است، یعنی اون نصف را. چون که اگر زوج خواست عفو کند، یعنی اون نصف زائد را که زن استحقاق ندارد چون قبل از مباشرت طلاق محقق شد، اگر مهریه عین بود که هبه می کند و اگر دین بود که داده بود و در ذمه زن قرار گرفت که ابرام امدان است که فرمود عفو به تقوا نزدیکتر است. عفو را باید لغتاً معنا کرد و معنای اصطلاحی او هم معلوم بشود تا ببینیم قرآن کریم درباره عفو چه دستوری داده است. لغتاً اگر چیزی از حد بگذرد میگویند عفو، یعنی زائد شد، زیاد آمد. اگر کسی هم قصد اضافه کرده است، قصد کرده است تا شیعی را زائر بر اندازه دریافت کند، میگوین عفا، یعنی قصد تناول زائد. این معنای لغوی عفو. معنای اصطلاحیش در کتاب اخلاق آن است که اگر به کسی ستم بشود و حق به کسی گرفته شود، این کسی که به او ستم شد و حق از او تضییع شد، این یا انتقام میگیرد و یا عفو میکند، به صرف نظر میکند. اگر چنانچه بر کسی ستم شد از ذر مال یا غیر مال و او از حقش گذشت و ابرا کرد، اسقاط کرد، این را عفو میگویند. بنابراین فرق عفو با صبر یا عفو با حلم یا عفو با کظم غیظ روشن خواهد بود. انسان گاهی از حوادث روزگار رنج میبرد و بردباری را از دست نمیدهد. اینجا صابر هست ولی سخن از عفو نیست، چون عفو در برابر حوادث نیست. اینجا صبر هست ولی عفو نیست. یا نسبت به او ستم به بیمهری می شود، او جبران نمی کند و این خشم را فرو می نشاند. این کظم غیظ است، این حلم است. ولی عفو نیست. این کظم غیظ احیانا ممکن است مشکلاتی را هم به بار بیاورد. اگر به انسان ستمی شد یا بدرفتاری شد، او حلیم بود یعنی بردبار بود و کظیم بود یعنی خشمش را فرو نشاند، این خشم فروکش شده بالاخره یک جا ظهور می کند. این باری که الان بر دوش اوست یک وقت سنگینی می کند. انسان حلیم همیشه این بار را به مقصد نمی رساند. حلم یعنی بردباری، حلیم یعنی بردبار، یعنی این بار سنگین را این می تواند به مقصد برساند، این بار را می برد. همه نمی توانند در همه شرایط این بار سنگین را به دوش بکشند و ببرند، یا این شعله خشم و غضب را فرو بنشانند و همیشه زیر خاکستر نگه بدارند. در این حال که حلم فضیلت است، در این حال که کظم غیظ و کظم غضب فضیلت است، اما یک باریست بر دوش دل، بالاخره سنگینی میکند. اما اگر انسان این بار را به زمین گذاشت، عفو کرد، دیگر با اون طرف مقابل ارتباط سویی ندارد، نمیگوید او به من بد کرد و من تحمل کردم، این بار را بردم، نمیگوید مرا مشتعل کرد و من این شعله غضب را فرو نشوندم، دیگر باری بر دل ندارد، راحت است. اگر به مقام عفو رسید دیگر راحت است. بالاتر از عفو اون مقام صف هست که عفو جمیل خواهد بود. پس عفو استراحاً غیر از حلم است، غیر از صبر است، غیر از کظم غیظ است و ماننده. این مطلب دوم. پس لغتاً معناش چیست مطلب اول و استراحاً معناش چیست مطلب دوم. مطلب سوم آن است که خدای سبحان در مقام بیان اوصاف افعالش خود را به حلم متصف فرمود. در چند قسمت قرآن خود را به عنوان عفو ستود فرمود. خدا عفو است، عفو می کند. پس عفو از فضائل اخلاقی خدای سبحان است. مطلب چهارم آن است که همین صفت برجسته را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده است. فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. همونطوری که فرمود تو صراط مستقیم را محکم بگیر، فاستمسک بالذی اوحیه الیک، و همونطوری که اصل کتاب را باید اعتصام کرد، راجع به عفو هم فرمود خذ العفو، یعنی این ملکه نفسانی را بگیر، این را اخذ بکن، خذ العف، نگذار از کفت بیرون برود. مسئله پنجم آن است که همونطوری که خدای سبحان این فضیلت نفسانی را به عنوان صفت فعل برای خود قرار داد و برای رسولش صلی الله علیه و آله و سلم مقرر فرمود، مردان الهی و با تقوا که بهشت برای اونها آماده است، اونها را هم به وصف عفو معرفی کرد. فرمود اینا کسانی هستند که نه تنها خشم را فرو می نشانند، نه تنها این آتش غضب را زیر خاکستر کظم فرو می نشانند که نمی گذارن شعله بر بشود، بلکه این نار را برد سلام می کنند، عف می کنند، هم دیگری را راحت می کنند و هم از دست این دشمن درون می رهند. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم آن است که به مؤمنین مکرر دستور عف داد، بالقول المطلق،
عفو کنید، صفح کنید به مانند اون. اینها همه در ارتباط با داخله محدوده اسلام است که رحما و بینهم، وگرنه نسبت به دیگران که موعظه در اونها اثر نمی کند سخن از ولیجدوا فیکم غلظه است. نسبت به اونها که شایسته عفو فرمود عفو کنید، صفح کنید به مانند اون. مطلب بعدی آن است که آثار عفو را ذکر می فرماید. این آثار به دو قسمت تقسیم می شود، یا آثار اخروی و پاداش است، یا آثار اخلاقی و تحلیل اخلاقی و تحلیل ملکات نفسانی است. اون قسم اول مثل آن است که فرمود اگر کسی عفو کند اجرش با خداست. اون قسم دوم که آثارش را رو مسائل اخلاقی تحلیل می کند، نظیر همین آیه محل بحث که از این جهت بسیار مهم است که می فهمد عفو شما را به تقوا می رساند و انتعفو اقرب للتقوا، و چون انتعفو به صورت عفو و کم در می آید جمله این چنین خواهد شد که عفوکم اقرب للتقوا. پس اونها که عافین عن الناسن و تقوا نزدیکترن. اگر کسی بنا را بر عفو بگذارد این به تقوا نزدیکتر می شود. این اثر اخلاقی است که قرآن کریم روی تحلیل بر عفو بار کرده است. اونگاه همونطوری که عفو را برای قرب به تقوا عامل مؤثر می داند، عدل را هم برای قرب به تقوا عامل مؤثر می داند. گاهی می فرماید اعدلو هو اقرب للتقوا، گاهی می فرماید و انتعفو اقرب للتقوا. منتها درجات قرب یکسان نیست. گاهی انسان در یک کیلومتری مبدأ نور است، گاهی نزدیکتر از این حد است. در هر دو حال نزدیک هست نسبت به دیگران، اما درجات قرب یکسان نیست. عادل به مقام متقی نزدیک هست، اما عفو کننده از عادل به مقام اهل تقوا نزدیکتر است. اینها مطالب 8 یا 10 گانه است که باید از آیات قرآن کریم استفاده بشود. در سوره مبارکه اعراف آیه 95 فرمود ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفوا، ما به جای دردها و سیئات زندگی حسنات و نعم دادیم تا اینها فربه شدن، خلاصه بالا آمدن، زیادیشون شده. وقتی زیادیشون شده اون آثار گذشته رو فراموش کردن، گفتن که گرچه قد مس آبا ان از ذرا و سر را، اما ما الان متنعم راحتیم، ما اینها رو فربه کردیم. فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، مثل گوسفند بسته‌ای که مرتب به او علف میدهند برای اینکه فربه بشود تا ذبح بشود. فرمود ما عده‌ای را با دادن عقل از درون، فرستادن وحی از بیرون، حجت را به اینها تمام کردیم. چندین بار به دام تباهی افتادن مهلت دادیم برای توبه و انابه. اونها را در موارد گوناگون آزمودیم تا متنبه بشوند، نشدن. بقتتن اینها را سرگرم نعم کردیم حتی عفا، دیگه الان فربه شدن. آنچنان این نعمتها اینها را از یاد خدا غافل کرد که فقط درباره گذشته ها سخن می گفتن، درباره خودشون هیچ نمی اندیشیدن. ما اونها را در همین محدوده فربهی دفعتن گرفتیم. حتی عفا این از اون مواردی است که عف بر معنای لغوی خودش است. اون معنای اصطلاحی عف هم از شواهد قرآنی خوب برمی آید، چه این که در استعمال کلمه عفو هم ما معنا رو به خوبی می دانیم که اگر یه حادثه دردناکی برای کسی پیش بیاید مسئله صبر را و کلمه صبر را استعمال می کنم، اما کلمه عفو را استعمال نمی کنم. عفو در مقابل آن است که از شخصی به شخص دیگر تعدی بشود، وگرنه از سرد و گرم روزگار کسی آسیب ببیند میگن او در حوادث صابر هست، اما سخن از عفو در این گونه از مقاطع به میون نمی آید. فرق معنای عفو با کظم، با حلم، با صبر را تا حدودی می دانید. این دوم. مطلب سوم این بود که در بسیاری از آیات خدای سبحان خود را به عفو متصف فرمود، اینم که نیاز به خوندن نیست، اون آیاتش فراوانه. مطلب چهارم این است که همین وصف برجسته الهی را خدای سبحان به رسولش دستور داد. در آیه 199 سوره مبارک اعراف فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، و این اعراض هم به عنوان هجر جمیل باشد، نه قهر کردن. یه وقت از انسان مردم را رها می کند، این اعراض محض است. یه وقت از در بین مردم است، مردم را رها نمی کند، اما از خلق و خوی مردم فاصله می گیرد. در تعلیم کتاب و حکمت کوتاهی نمی کند، اما این چنین نیست که به خواسته های اونها پاسخ مثبت بدهد و خود را در جمع اونها حاضر بداند و اونها را از خود بداند. این می شود هجر جمیل و هجرهم هجرن جمیلا، با اینکه در بین تبهکاران است ولی از اونها مهاجرت کرده، زیرا نه اسرار خود را با اونها در میون می گذارد، نه اونها را در سر خود سهیم می داند، ولی از تعلیم کتاب و حکمت غفلت نمی کند. قلبن از اینها رو برگردونده است. اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا و امثال ذلک. در این کریمه فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. مطلب پنجم آن است که در اوصاف مردان الهی که بهش برای اونها آماده است می فرماید اینا کسانی هستند که حازمین غیظند و عافین عن الناسند. البته در ذیل مطلب چهارم اون چه که در سوره آل عمران آمده است که به رسول الله دستور می دهد در آیه 159 که فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، این دستور رسول الله است به مسئله عفو. در مطلب پنجم آیه 133 و 134 دلیل خوبی است که فرمود وسار او را مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. متقین کیانند؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. اون خشم درونی غیظ است، گاهی وقتی که به صورت یک شعله بیرون آمده است آثار غضب خواهد بود، وقتی در اون درون شعله ور هست غیظ خواهد بود. احیانا کل واحد بر مورد دیگری هم استعمال می شود. عمده کظم غیظ است، نه غیظ نداشتن. کسی غیظ نداشته باشد و غضب نداشته باشد ضعیف است، اما بتواند این شعله را فروکش کند و در جای خود اعمال کند خوب است. این والعافین عن الناس بالاتر از کظم غیظ است، نه تنها انسان خشم را فرو بنشاند بلکه از طرف عفو کند. اگر عفو کرد دیگه راحت است. این اوصاف مردان الهی است. اگر کسی این چنین شد خدا از اون طرف بهش را آماده می کند، این یک پاداش، و از اون طرف اینها را محبوب خود می داند، این پاداش مهمتر که در ذیل آیه فرمود والله یحب المحسنین. اینا که محبوب الهیان مقامی بالاتر از اون مقام قبلی دارن، گرچه جای اونها به قدری وسیع است که ارزش به اندازه آسمونها و زمین است. یعنی منزل یک مؤمن در قیامت به اندازه است که ارزها که ارز سماه و الارض، نه مجموع به این اندازه است. منزل هر مؤمن این چنین است. بالاتر از این مقام، مقام محبوبیت اله است که فرمود والله یحب المحسنین. اونگاه نوبت به مراحل ششم و هفتم میرسد که در چند جا خدای سبحان دستور عفو داده است. فرمود شما از اشتباهات یکدیگر عفو کنید مطلق، و همین مطلق را در موارد خاص، در مسائل مالی، در مسائل حقوقی ذکر فرمود. در بعضی از قسمت ها به نحو کلی دستور عفو داد که عفو کنید، فعفو بسفهو، نظیر آیه 109 سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو بسفهو حتی یأتی الله بأمره، که این بالقول المطلق دستور عفو است. چه این که باز در همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت راجع به مسائل مالی در آیه 178 به اولیای دم فرمود در هنگام قصاص میتوانید عفو کنید و اگر عفو کردید یه فضیلتی است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه. یعنی گرچه فرمود که کتب علیکم القصاص، این نسبت به قاتلان از کتب علیکم القصاص، نه نسبت به اولیای دم. کتب علیکم القصاص نظیر کتب علیکم الصیام نیست که بالقول المطلق بر همه واجب باشد. کتب علیکم الصیام بر کل فرد، فرد مکلفین صیام واجب است، اما کتب علیکم القصاص یا لکم فی القصاص حیات امثال ذلک، این بر خصوص قاتلان واجب است، وگرنه بر اولیای دم که اعمال قصاص واجب نیست. هم قصاص است هم تبدیل به مال ممکن است، نه دیه فقهی، چون دیه فقهی در قتل عمد و شبه عمد و خطأ محض است، نه در عمد محض به مال تبدیل کنن، یا عفو محض. لذا اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص نظیر کتب علیکم الصیام نیست. لذا فرمود فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف فاداء الیه بإحسان، که این مسئله عفو مالی در بحث های مربوط به این آیه گذشت. اون چه که در خصوص آیه محل بحث است عفو مالی است که فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا. پس عفو مالی آمده در باره اولیای دم و عفو حقوقی هم آمده بالقول المطلق در خصوص مسئله مهر، هم همین آیه و انت عفو اقرب للتقوا آمده، منتها مورد مخصص نیست. این انت عفو شامل همه موارد عفو ها خواهد شد. نشانش اون جمله بعدی همین آیه محل بحث است که همون ولا تنسوا الفضل بینکم، یعنی در روابط اجتماعی اون تفضل و فضیلت و گذشت و احسان را فراموش نکنید. گرچه می توانید حقتون را استیفا کنید، اما استیفای حق واجب نیست، جایز هست. استیفای حق عدالت هست، اما گذشت از حق احسان است. هر دو را خدا امر کرده است. نسبت به دیگران رعایت عدل واجب است. نسبت به خود انسان کاری که عدل است جایز است، و کاری که بالاتر از عدل است به نام احسان اون هم جایز است و افضل. اضافه بود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. کسی می تواند به مقام احسان برسد که اول دوران عدل را بگذراند. عادل است که توفیق دارد کم و بیش به مقام احسان سری بزند. در پایان سوره مبارکه اسراء اونجا آیه 126 مقام عدل و احسان را به عنوان ذکر مثال تشریح می‌کند. می‌فرماید و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم، اگر کسی بر شما ستم کرد شما خواستید معاقبت کنید، عقاب کنید، به همون اندازه که به شما ستم شده است عقاب کنید. اصولا عقاب را عقاب میگویم چون در عقب و در دنباله اون حادثه اتفاق میافتد. یک ظلم بدعی را عقاب و عقوبت نمیگویم. چیزی که به دنبال یک عمل نارواست در عقب او میآید او را عقوبت و عقاب مینامند. اما فرمود و لئن صبرتم لا و خیر للصابرین، اگر خواستید به مقدار عدل عمل کنید کیفر بدید، همون اندازه که ستم دیدید کیفر بدید، ولی اگر صبر کنید بهتر است برای شما، لا و خیرون به صابرین. این بیان همون ان الله یامر بالعدل والاحسان است، برای اینکه اون نصف مهر که حق مسلم زن است، از اون نصف چون کل مهر را به وسیله عقد مالک شد و چون طلاق قبل از مباشرت است نصف باید برگردد، اما اون نصفی که در اختیار زن است که مال زن است، این را هم اگر برگرداند این تفضل است، چه این که مرد اگر بخواهد همه مهر را به زن بدهد تفضل است، چون نصف مهر در این حال مال مرد است، نصف مهر در این حال مال زن. اگر همه مهر را مرد ببخشد این تفضل است، همه مهر را زن ببخشد این تفضل است. اما آثاری که بر عفو بار است، گذشته از اون دستوراتی که مکرر داده شد نظیر آیه 22 سوره نور که فرمود وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، گذشته از این که ما را به عفو صفح امر می کند، وعده هم می دهد که اگر اهل عفو بودی چه خواهد شد؟ مغفور می شوی. شما اگر از لغزش دیگران گذشته اید، خدای سبحانم از لغزش شما می گذرد. بررسی این آیات نشون میدهد روایات مسئله نوع معارفش از این آیات گرفته است. در این آیه 22 سوره نور فرمود ولیعفو ولیسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، یعنی اگر کسی اهل عفو بود مغفور له است. و از این بازتر آیه سوره مبارکه شورا است، آیه 40 سوره شورا است که فرمود و جزاء سیئه سیئه مثلها، این عدل است، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، این احسان است که بالاتر از عدل است. اونقدر مسئله عفو کار مشکلی است که انسان باید از عدالت هم پا بالاتر بگذارد تا به مقام عفو برسد. لذا سخن از این که اگر کسی عفو کرد من او را بهشت میبرم نیست، سخن از فاجره علی الله است. حالا چی میدهد معلوم نیست. اونا یه چیزی هست که لا تعالی و نفس ما اخفی الهام من قررت اعیون، چی هست به ادراک انسان در نمی آید. غیر از این جنات تجری من تحت الانهار است که تا حدودی می شود اونها را درک کرد. بنابراین عواقبی که برای عفو ذکر می کند، بهشت است، بالاتر از بهشت است، محبوبیت خداست، وقوع علالله است، امثال ذلک. عمده این مسئله تحلیل اخلاقی است که فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا، یعنی اگر شما عفو کردید این به تقوا نزدیکتر است. خب نه، اون در بحث‌های قبل گذشت که بالاتر از عفو است، یعنی صفحه خاطره را انسان برمیگرداند، یه وقتی حق را عفو میکند تموم شد رفت، اما بالاخره در دل انسان هست که من یک روزی به من ستم شده است و از حقم گذشتم، این تیرگی شعور را به همراه دارد، خواه ناخواه بالاخره مزاحم آدم هست. و اما اگر این صفحه خاطرات را ورق زد، یک صفحه ورق زد، صفحه کرد، دیگر پیدا نیست. اصلا یادش نیست وقتی که 2 بار و 10 بار با این خاطرات نفسانی مبارزه بکند، اصلا یادش نیست کی به او ستم کرده است و او چیگونه عفو کرده است. دیگه مزاحم درونی نداره. این کار از خود انسان ساخته است، یعنی میتواند در اثر جهاد نفس بر خود مسلط بشود، همونطوری که سیئات را فراموش میکند حسنات را فراموش بکند. این ممکن هست، اما کاری بکند که صفحه خاطره اون شخص را هم برگرداند دست کسی نیست. یعنی اگر کسی به ما ستم کرد، حد اکثر تلاش کوشش ما این است که ما نه تنها انتقام نگیریم، نه تنها به رویش نیاوریم، نه تنها افشا نکنیم، نه تنها برای احدی نگوییم، نه تنها عفو بکنیم، بلکه او را مانند یک دوست صمیمی بدانیم. همین، بیش از این از دست ما بر نمیاد. و هر اندازه که ما نسبت به او محبت کردیم، او در درون شرمنده است. بالاخره ولو 30 سال ولو 100 سال بگذرد، اون دیگر مقدور ما نیست که صفحه خاطرات او را ورق بزنیم او یادش نباشد که 50 سال قبل نسبت به ما بد کرده. او همیشه در رنج است، اما خدای سبحان یک کاری با ما میکند که این رنج را از ما میگیره. یعنی اونا که بد کردن، معصیت کردن، مشمول عنایت حق شدن، بهش رفتن، دیگه شرمنده نیستن، چون یادشون نیست بد کردن. که اگه یادشون باشه که بد کردن و معصیت کردن در مقابل خدا ایستادن به خدا افشاست که در بهش شرمندن. خدا این قدرت را دارد که صفحه خاطرات عبد عابق را ورق بزند که اصلا این شخص یادش نباشد که معصیت کرد و مشمول عفو شد. این کار خداست و این کار مقدور کسی نیست. اگر کسی در دنیا معصیت کرد و بی توبه مشمول عفو اله شد، وارد بهش شد، اونجا یادش باشد که عمدن ماهواره رمضان معاذ الله روز خورد و خدا او رو بخشید، خب در عذاب است اونجا. یا عمدن گناه کرد و خدا عفو کرد، اون عذاب روانی را که نمیتواند از بین ببرد. لذا خدای سبحان این صحنه را هم برمیگرداند، صفحه خاطرات را برمیگرداند، گاهی ورق میزند، گاهی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب میکند. اصلا یادش نیست بد کرده است. مگر اینها که بستگان ناصالح دارند، نظیر نوح سلام الله علیه، مگر در بهش یادش است که پسرش در جهنم می سوزد؟ اگه یادش باشد که در عذاب است. اصلا رادش نیست. لذا قلب سلیم است. وقتی از بعضی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که خب چطور انسان خودش در بهشت است و بچهش در جهنم، معذالک در بهش عذاب نیست؟ لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. یا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. خب چطور حوز نیست که پسر دارد می سوزد، پدر متنعم است، فهمون دسته یادش نیست؟ کل صحنه در قیامت برمی گردد. اون که می سوزد، ولی بالاخره انسان غمگین است که چرا فرزندش که اهل اوست صالح نشد. برای این غمگین نیست که چرا کافر عذاب می شود، برای اون غمگین است که چرا فرزندش صالح نشد. عمده این مسئله است که به ما هم گفتن تا می توانید عفو کنید، چون یه مقداری از این مسائل عفو در آیات دیگر همین سوره مبارکه بقره نظیر 219 گذشت که یسالونه که مازا ینفقون قل العفو. هم مازاد بر مال است، هم چیزی که بخششش سهل است، و هم مسائل اخلاقی. عمده این تحلیل اخلاقی است که آیه محل بحث عمل به عمل آورده است. فرمود و ان تعفو اقرب للتقوى. چون اگر کسی بنا را بر عفو بگذارد، اون محور اصلی که تقواست محفوظ است. بیان ذالک این است که اگر کسی بنا را بر این گذاشت که از حق خود بگذارد، خب این سیره او طوری است که به حق دیگران تجاوز نخواهد کرد. برای اینکه انسان به ملکه تقوا برسد، برای اینکه انسان دستش به مال و حق کسی دراز نشود، اول بکوشد از مال خود بگذرد. چون عفو ملکه نیست، تقوا ملکه است. انسان عفو البته به مقام ملکه رسیده است، اما یک بار دو بار کمتر و بیشتر عفو کردن، این یک سرپلی است که انسان را به تقوا میرساند. اگر کسی از مال حلال خود صرف نظر میکند، دستش به مال حرام دیگری دراز نمیشود. این اقرب است برای تقوا. و این که تقوا را محور قرار میدهد، میفرماید عادل باشید برای اینکه به تقوا نزدیک است، عفو کنید برای اینکه به تقوا نزدیک است، برای اینکه تنها محور تقوا است. منتها در اونجا که فرمود اعدلوه و اقرب للتقوا، در اون کریمه فرمود انسان عادل عدلش به تقوا نزدیک است، نزدیکتر از دیگران است. اما اینجا که از عدل هم بالاتر می رود، نه تنها به مقدار حق خود استیفا نمی کند، بلکه از حق خود هم می گذرد، این نزدیکتر از عدل به تقوا است. یعنی عادل به تقوا نزدیک است، محسن به تقوا نزدیکتر. اون که حقش را طبق عدل استیفا می کند به تقوا نزدیک است، اون که از حقش می گذرد به تقوا نزدیکتر. اونجا فرمود اعدلو هوه، یعنی اون عدل اقرب للتقوا. اینجا فرمود به ان تعفو اقرب للتقوا، یعنی عفوکم اقرب للتقوا. و قرآن کریم تنها محور کرامت را تقوا می داند و تنها زاد را هم تقوا می داند. اگر کسی اهل وقایه و سپر باشد، خود را حفظ بکند، به مقصد می رسد. چون اول و وسط و اواخر این را همش مصیبت است. خب اگر کسی مسلح به وقایه و به سپر نباشد، وقایه نداشته باشد، سپر نداشته باشد، تقوا نیست. این تای تقوا که تای جز کلمه نیست، این اصلش وقواست، چون وقایه است. اگر کسی وقایه نداشت، در تمام این راه آسیب میبیند. اینجا که راه صاف که نیست که، اینجا سرتاسرش عقبه است، فرق تعمل عقبه. خب اگر کسی بخواد این عقبه ها، این کتله ها را طی کند، تا وقایه نداشته باشد سقوط می کند. لذا فرمود تزود و فن خیر از زاده تقوا. هیچ جای قرآن شما ملاحظه نفرمودید که دستور زاد و توشه بدهد به غیر تقوا. فرمود این مسافر بالاخره زاد می خواهد. زاد المسافر سفر اوست. اون زاد که توشه مسافر از تقوا است. تزود و فن خیر از زاده تقوا. وقتی تقوا اصل شد، سایر ملکات نفسانی از این جهت که به این اصل نزدیک است مورد تشویق و ترغیب است. گاهی میفرماد اعدلوه و اقرب للتقوا، گاهی میفرماد به این که و ان تعفو اقرب للتقوا. حالا چند روایت و تبرکن از کتاب شریف اصول کافی جلد دوم باب عفو بخوانیم تا معلوم بشود نوع روایات ریشه قرآنی دارد. در کتاب ایمان و کفر جلد دوم اصول کافی باب العفو روایات فراوانی است. البته از طرق اهل جمهور هم، یعنی عامه هم، روایاتی هست، اما البته به این حلاوت و این تراوت نیست. روایت اولش را که عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند، این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فی خطبته الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا والآخره، بهترین خلیقه، بهترین خلق چه در دنیا و چه در آخرت، العفو من ظلمک و تصل من قطعک و الاحسان الی من اساء الیک و اعطاء من حرمک، که اولین این خلیقه ها و خلق ها عفو است. روایت دوم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همین مضمون رسید، الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا و الاخره. در آخرت هم یه فضیلتی است که انسان مماکسه نکند و در محکمه عدل خدا انتقام جو نباشد، سعی کند از کسی که به او بدرفتاری کرده است بگذرد تا مشمول عفو اله باشد. روایت سوم، همراهان ابن اعین از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که سلاس من مکارم دنیا و الاخره، تعفو من ظلمک و تسلو من قطعک و تهلم اذا جهل علیک. چهارم از ابی حمزه سومالی است که از امام سجاد علیه السلام نقل میکند که اذا کان یوم القیامه جمع الله تبارک و تعالی الاولین و الاخرین فی سعید واحد ثم ینادی منادن این اهل الفضل، همه که در صحنه قیامت حضور پیدا کردن منادی الهی میگوید اونا که اهل فضل و گذشتن کیانن؟ فیقوم اونق من الناس فتلقاهم الملائکه، عده برمیخیزن، فرشته ها با اونها دیدار دارن، فرشته ها از اونها سوال میکنن ما کان فضلکم، فضل شما چی بود که اینجا برخواستید؟ فیقولون کننا نسل و من قطعنا و نعطی من حرمنا و نعفو ام من ظلمنا، ما جز گروه بودیم که اگر کسی قطع رابطه کرده بود ما سعی میکردیم صله رحم کنیم، صله رحمت دوستی و غیر دوستی کنیم. المودت و عشرین سنه قرابه و نعطی من حرمنا و نعفو ام من ظلمنا فقال صدقتم ادخل الجنه. روایت پنجم که باز امام صادق از رسول اکرم علیه السلام نقل کرد این است که علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافوا یعزکم الله، عفو انسان را عزیز می کند. ششم از همران از امام باقر علیه السلام نقل کرد فهو بسیار خوب، گاهی ممکن است انسان پشیمان بشود که چرا عفو کرده است، ولی پشیمانی عفو بهتر از پشیمانی انتقام است. الندامت علی العفو افضل و ایسر من الندامت علی العقوبه، اونا که انتقام گرفتن بالاخره یه ذخیره رو از دست دادن، اونها که عفو کردن اگر هم یه وقتی در برابر بعضی از حوادث نادم باشن تحمل این ندامت آسان تر از تحمل ندامت بر انتقام است. روایت هفتم غفران بخشش است، اون لکه‌گیری است. در مسئله رحمت و مغفرت فرقشون گذشت که معمولا مغفرت قبل از رحمت ذکر می شود، خدا غفور رحیم است، مثل این که اگر پارچه را بخواهم رنگ کنم اول لکه گیری می کنم بعد رنگ می کنم، یا دری را دیوار را بخواهم رنگ کنم به صبغه او را بیاراین اول لکه گیری می کنم بعد رنگ می کنم، اول خدای سبحان لکه گیری می کند اون گناهان را می بخشد، این می شود مغفرت، بعد مشمول رحمت می کند وارد بهشت می کند. روایت هفتم آن است که امام هفتم سلام الله علیه در باقی مشغول رسیدگی و سرم و کندن میوه ها بود، دید که غلامی مقداری از میوه را اختلاس کرد، یعنی به حضرت هم گزارش دادن، حضرت او را احضار کرد، فرمود گرسنه ای عرض کرد نه، فرمود برهنه ای عرض کرد نه، فرمود خلاصه نیازی نداری، یعنی ضرورت وادارت نکرده که دست به اختلاس بزنی، عرض کرد نه، فهمون پس چرا این کار کردی؟ عرض کرد میل داشتم این کار رو بکنم، فهمون ما هم از تو گذشتیم بالاخره. اینها در موارد جزئی نسبت به زیر دستان نیازمندان امثال ذالک است. هشتم از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است، این ابوالحسن امام هشتم است در این روایت، یقول مل تقت فعتان قطو الا نصر اعظم اعظمهما عفن، هیچ دو گروهی به نبرد هم بر نخواستم مگر اونها که عفوشون بیشتر از سرانجام پیروز می شوم. نهم روایتیست که امام باقر از رسول الله علیه السلام و علیه السلام نقل کرد که حضرت اون یهودیهی که خواست حضرت را مسموم کند به اون زن فرمود چنگ انگیزهی وادارت کرده است که دست به این کار زدی؟ اون زن گفت که من به این فکر بودم که اگر پیامبر است که این سن در او اثر نمی کند و اگر پادشاه و سلطان است که مردم را از شر او راحت می کند. فقالت قلت این کان نبیین لم یزر روح و این کان ملکن ارحت و ناسمین فعفا رسول الله صلی الله علیه و سلم انها. روایت دهم که آخرین روایت این باب است این است که امام باقر سلام الله علیه فرمود ثلاث لا یزید الله بهن المرء المسلم الا عزن اصفو امن ظلمه و اعطاء من حرمه و سلطو لمن قطعه. والحمد لله رب العالمین.